أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در تنبیه هفتم بود، جایی که جمله شرطیه دو تا شرطیه داشته باشیم که هر دو هم مفهوم داشته باشن، جزاشون یه حکمه، مثل وجوب قصر مثلا در مثالی که گفتیم، ولی شرطش متعدده. در یکی آمده خفاء الجدران موجب قصر، اذا خفاء الجدران فقصر مثلا، یا اذا توارى عن الجدران عن البيوت فيقصر. در یه روایت دیگه آمده اذا خفی لم يسمع الاذان خفی الاذان فقصر. اینجا عرض شد که بین مفهوم هر یکی، اطلاق مفهوم در هر کدام با منطوق دیگری قرآن تعارض میشه، جایی که نسبتشون عموم من وجه باشه این دوتا شرطیه، یعنی قابل یه مورد اجتماع داشته باشن، دو مورد افتراق هر کدوم از دیگری، همونجوری که دیروز شرح داده شد. اینجا این مورد بحثه در این تنبیه هفتم. در اینجا گفتیم هم تعارض بین اطلاقینه، یا به تعبیر شفافتر و بهتر مرحوم محقق نائینی، تعارض بین اطلاق اویه و اطلاق واویه. اطلاق اوی، اطلاق مقابل تقیید به او، انحصاریت را ثابت میکنه، میگه فقط همین شرط، چیزی دیگری سبب نیست، ولی میگفت او خفی الجدران او خفی الادان، چون نگفته پس نفی میکنه، سالبه کلیه را درست میکنه، جایی که این نباشه چیزی دیگه هم باشه بازم قصر نیست، منافات پیدا میکنه با منطوق دیگری. اگر هم تقیید به واو بزنیم هادا اوزاک، نفی مفهوم حفظ میشه در هر دو، ولی منطوق مقید میشه، اطلاق مقابل تقیید به واو از بین میره، یعنی ظهور مقتضای عدم تقیید به واو اینه که این مستقله در علیت. خلاصه یک اطلاق مقابل تقیید به واو داریم که نتیجهش و مفادش علیت، تمامیت در علیت، میگه این شرط علت تامه است، جز دیگری نمیخواد، استقلالیت و تمامیتش در ایجاب جزا درست میکنه، و الا باز میگفت اگه ناقص بود یه چیزی دیگه میخواست باز واو رو میابود، واو رو عطف میکرد به واو، مجموع رو میشه علت قرار بده. پس از عدم ذکر واو، سکوت از ذکر واو، اطلاق واوی، استقلالیت و تمامیت این علیت این شرط رو میفهمیم، از عدم ذکر او انحصاریت رو میفهمیم، از انحصاریت مفهوم استفاده میشه، از استقلالیت استفاده میشه که هر کدوم به تنهایی هم شکل بگیره کافیه، لازم نیست دیگری بیاد، استقلالیت و تمامیت درست میشه. این دوتا اطلاق با هم تعارض داره، بخواد هم مستقل باشن هر کدوم، هم منحصر باشه نمیشه، چون دوتا یا از انحصاریت باز دست بکشی یا از استقلالیت. اگر از تمامیت و استقلالیت دست کشیدی گفتی مجموع علت، اون اطلاق اوی محفوظه، یعنی هر وقت یکی از این دوتا نباشه نیست دیگه وجوب قصر. این بود مفهوم، این اطلاق اوی محفوظه. اگر از اطلاق اوی دست نکشیدیم گفتیم هر کدوم از اینا تمام علت، اطلاق اوی رو باید تقیید بزنه، بگیم پس بنابراین اگر این نبود دیگری بود، چون مستقل دیگری قهرن منتفی نیست، خب او رو باستی قید بزنیم، تعارض بین این دو اطلاق شد. اینجا مرحوم محقق نائینی بعد از اینکه بحث رو اینجوری تنقیح میکنه برمیگردونه به این دو وجه دوم و سوم که دیروز از چهار وجه مرحوم آخوند بیان شد، که در حقیقت این عبد داره بین یکی از این دو وجهه و هم داره بین تعارض این دوتا اطلاق، اطلاق مقابل به تقیید او و اطلاق مقابل به تقیید به واو، ایشون می‌فرماید بر این که مقتضای قاعده تعارض و تساقطه، اینا دوتا اطلاقن، هر اطلاقی هم مثل دیگری دال برش مقدمات حکمت و سکوته، اون سکوت از واو عطف به واو، این سکوت از عطف به او، این سکوت از ذکر عدل ازش تعبیر میشه به اطلاق عدلی، عدل رو اضافه نکرده به او، اونم سکوت از ذکر واو، و اینا دو تا سکوتی است که دال بر این دو تا اطلاقن. خب ما اینجا میدونیم یکی از این دو تا باز نباشه، یا عدل داره اگه تام، یا هر دو میشن الا تمام نیستن، پس عدلی در کار نیست، وقتی هر کدوم منتفی باشه مفهوم نیست، مفهوم ثابته، یعنی حکم منتفی است، پس انحصاریت رو سر جاش مونده ولی مجموعیت درست شده، از تمامیت دست کشیدیم و تقیید به واو دادیم هر کدوم. اینا هر دوش با سکوت و مقدمات و حکمت و اطلاق، اطلاقون یا عارض و اطلاقن آخر، مقتضای قاعده تعارض و تساقطه، هیچ وجهی برای تقدیم این اطلاق بر دیگری نیست، هر دو یه سنخ دالن و دلالتن، دلالت مقدمات حکمتی و اطلاقی است و سکوتی است، و پس مقتضای قاعده مگر جای قرینه ای دلیلی خاصی بیاد و بحث دیگه است، و الا ما باشیم و این دو تا دلالت، هر دو دلالت های اطلاقی هست، مقدمات حکمتی هست، سکوتی هست، تعارض میکنن، تساقط میکنن. نتیجه چی میشه بعد از تعارض و تساقط؟ نتیجه این میشه که جایی که هر دو جز باشه، هر دو شرط باشن، اینجا یقینا وجوب قصر هست، جایی هم که هر دو نباشن، این مقدارم یقینا مفهوم هر دو نفی میکنه وجوب قصر رو، جایی که یکی باشه دیگری نباشه، اینجا این مورد همون تساقط اطلاقه، اینجا رجوع میشه، چون وقتی تعارض کرد اینجا ثبوت وجوب قصد فرع ثبوت استقلالیت و تمامیته، و چون ساقط شده داله بر استقلالیت و تمامیت هر کدوم به تنهایی، پس هر کدوم به تنهایی که شکل بگیره، ما دیگه داله بر وجوب قصد درش نداریم، رجوع میکنیم به اصل عملی، چون اصل لفظیمون این اطلاق بود، این ساقط شد، ولذا با تعارض با اطلاق عوی رجوع میشه به اصل عملی، اصل عملی هم براءت از وجوب قصره، چون اینجور تعبیر اینجا آوردن در تقریر، براءت از وجوب قصر، و نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه شبیه، از نظر نتیجه میشه همون نتیجه‌ای که در وجه سوم بود، یعنی با یکی از این دوتا دیگه حکم بار نیست، یعنی استقلالیت ثابت نمیشه، مجموع میشه در حقیقت، مقداری که متعقن از این دو دلیل، از تعارض بیرونه به اصطلاح، اونجا قصر هست، در غیر او اگر یکی بود دیگری، اگر هر دو نبودن بازم یقینا قصر نیست، اونا مدلول حجته، دو تا مدلول حجت پیدا میکنن، یه مدلول تعارض پیدا میکنن، جایی که هر دو نباشن مفهوم هر دو حجته، جایی که هر دو باشن منطق هر دو حجته، جایی که یکی باشه یکی نباشه این جای تعارضه، خفاء جدران مثلا هنوز نشده ولی خفاء اذان شده، اینجا جاییست که با تعارض و تساقط باید رجوع کنیم به اصل عملی که مثلا براءت از وجوب قصره، نتیجه میشه مثل جایی که جمع کنی بین هر دو به نحو تقیید به تقیید به واو، تقیید واوی که وجه دوم، مجموع را جز، فقط اگر مجموع را جمع، این را جمع دونستیم در موردی که یکی باشه یکی نباشه، خود این دو دلیل هم نفی میکنن قصر را، اینجا یعنی با دلیل اجتهادی نفی میکنیم قصر را، اما وقتی قائل به تعارض و تساقط شدیم با اصل عملی نفی میکنیم وجوب قصر را، فرقش اینه با نتیجه با اون وجه سوم از چهار وجهی که دیروز ذکر کردیم، نتیجه همون نتیجه وجه سومه، با این فرق که در وجه سوم این نتیجه با مفهوم دوتا ثابت میشه، یعنی با دلالت مفهومی در هر کدوم از این دو بردشون مقدم کردیم نفی شده، ولی با دلیل اجتهادی نفی میکنیم وجوب قصر را، جایی که یکی باشه دیگری نباشه، طبق تعارض و تساقط با دلیل اجتهادی که نمیتونیم نفی کنیم، چون دلیل نافیمون همون مفهومه و مفهوم مقدم نکردیم، گفتیم اونم ساقطه. نه منطوقمونی که موجود شده میتونیم عمل کنیم، نه مفهومونی که موجود نشده میتونیم باشیم، اینی که موجود شده نفی کنیم اقتضاءش را و ایجابش را از برای قصر. هر دو تا تعارض، هر دو اطلاقات تعارض کردن، اصل عملی این نتیجه رو میده. اصل عملی میاد میگه برای این که شما شک در وجوب قصر دارید، اصل براءت جاری کنید، که اگر اون را جمع از باب جمع میکردیم نه از باب تعارض و تساقط، با اصل لفظی نفی میکردیم، میگفتیم اینجا قصر واجب نیست چون مفهوم او مقدمه بر منطق اینه که موجود شده طبق جمع سوم. مفهوم رو اگر مقدم میکردیم، دلیل اجتهادی بر نفی وجوب قصر داشتیم، جایی که یکی از این دوتا موجود بشه. ولی حالا که تعارض و تساقط دلیل اجتهادی نداریم، اون اطلاق مفهوم هم ساقطه، اصل عملی همین نتیجه رو بهمون میده، براءت از وجوب قصر همون نتیجه وجه سوم رو میده، ولی در حد اصل عملی. بعدشون یه اشکالی میکنه و پاسخ میده، میگه اگه کسی بگه این دوتا اطلاق که شما گفتید مقتضای قاعده تعارض و تساقطه، این در جاییست که این دوتا اطلاق اینا هم عرض باشن، ولی اینجا این دوتا اطلاق در طول همن، یعنی انحصاریت بعد از علیته. اول ما باز علیت این شرط را ثابت کنیم، بعد میگیم حالا که این علت شد، علت منحصرم هست. اطلاق اوی عبارت از انحصاریت علته، میگیم ظهور داره در قضیه شرطیه ولو به جهت سکوت از ذکر عدل. اطلاق مقابل تقیید به او، چون او را نیورده، این ظهور پیدا میکنه، برای اینکه این علت موجوده که شرطه، این علت علت انحصاری است، ولی علیتش در مرتبه سابقه باید ثابت بشه. پس علیت علیت که با اطلاق اوی اطلاق واوی ثابت میشه، این اولا باید ثابت بشه تا بعد نوبت برسه به اطلاق اوی که بگه حالا اینه که علته، این علت منحصر هم هست، عدل دیگری نداره. پس اطلاق اوی در طول اطلاق واوی شد، وقتی در طول شد متوقف بر او شد، در طول او شد، اینجا نمیتونه با او معارضه کنه و قائل به تعارض و تساقط بشه، چون از حیث رتبه متأخر از او، چیزی که از حیث رتبه در رتبه متأخر، در یه رتبه جمع نشدن تا هم عرض باشن و تعارض کنن، هم عرض نیستن، تعارض بین عرضیه اینه. این خلاصه اشکال. بعدم از این اشکال جواب میده، که جواب در هر یک از دو تقریرات میرزا فرق میکنه با دیگری. در عجب دو تقریرات اینجوری جواب میده که دوره کنه و دیگری از غیر از دوره فقاعد الاصول، میگه که میزان در تعارض وحدت و اتحاد و رتبه نیست. علم اجمالی هر وقت داشتیم که یکی از این دو دلالت خلاف واقعه، نمیشه هر دو مطابق واقعه باشه، بین اونا تعارض شکل میگیره و تساقط شکل میگیره، چه در یه رتبه باشن چه در دو رتبه. ملاک تعارض و تساقط علم اجمالی به کذب احد و هماست، و این علم اجمالی اینجا هست، گرچه در دو رتبه باشه این دوتا اطلاق. ما میدونیم یکی از این دوتا اطلاقا نیست، یا اطلاق واوی نیست یا اطلاق اوی نیست. این علم اجمالی نسبتش به هر دو علی حد واحده و موجب تساقط هر دو میشه، حتی اگر در دو رتبه باشه. وحدت رتبه خلاصه شرط نیست در تساقط. علم به کذب احد و هما موجب تساقطه، چه در یه رتبه باشه چه در دو رتبه باشه. این یه بیانی که در یکی از دو تقریر میگه، در تقریر دیگری هم بیان دیگری داره. اونجا یه تعبیر دیگری میکنه که حالا اینا بذاریم برای بعد، فرق میکنه با این بیان. خب بیان این حاصل مطلب مرحوم میرزاست، که این مطلب مرحوم میرزا سه تا بخش داره. یک بخشش اینه که ما بعد از تعارض و تساقط رجوع میکنیم به اصل عملی، و اصل عملی براءت از وجوب قصر نتیجه میشه همون نتیجه وجه جمع سوم، ولی اونجا با دلیل اجتهادی، اینجا با اصل عملی. این بخش فرمایشیشون. که بحث فقهی تطبیقی اصل عملی است، که آیا واقعا این حرف درسته درست نیست. یه بخش دیگه فرمایشون این اشکال و جوابی است که پاسخی است که داده، که اینجا آیا این دوتا اطلاق در طول هم هستن نیستن، اگر هم باشن مانع از تساقط میشه نمیشه، اینم یه بحث اشکال و پاسخشون. یه بحث هم اصل مطلب ایشون که اینجا این دوتا اطلاق ها چون هر دو اطلاقند و با سکوت و مقدمات و حکمت دلالت های اطلاقی هستن، هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی نداره، هیچ یک بر دیگری ترجیحی نداره. حالا که هیچ یک بر دیگری ترجیحی نداره، مقتضای قاعده تعارض و تساقطه. این یه بحث کلیست، این بحث کلی هم هر جا دو تا دلیل دو تا دلالت در دو تا دلیل با هم تعارض کردن، هیچ کدوم بر دیگری اقوائیتی قرینیتی، هر دو مثلا اطلاقی بودن یا هر دو وضعی بودن، هیچ کدوم هم قرینه بر دیگری نبود، اینجا تعارض میکنه و تساقط میکنه. این مقتضای این قاعده درستی است. ایشون اینو اینجا پیاده کرده که این دو تا از این قبیلن، دو تا اطلاقن، هیچ کدومش هم بر دیگری ترجیحی نداره در دلالت، از نظر قوت دلالت اینجوری نیست که یکی وضعی باشه دیگری سکوتی باشه اطلاقی باشه، که بگیم مثلا دلالت وضعی مقدمه بر دلالت اطلاقی. هر دو اطلاقن، هر دو با سکوتن و مقدمات حکمتن، یک سنخ دالن، هیچ ترجیحی این بر او نداره، پس مقتضای قاعده تساقط، تعارض و تساقط. اینم مطلب سوم ایشون، چون در هر سه مطلب اشکال شده. اما مطلب اول ایشون، بخش اول که فرمودن اینجا وقتی تعارض کرد تساقط کرد رجوع میکنه به اصل عملی، و اصل عملی در اینجا براءت از وجوب قصر در این مثال، مثلا در این مورد، و نفی وجوب قصر، و نتیجه میشه نتیجه قول اون راه جمع سومی که اون چهار جمع مرحوم صاحب کفایه گفته شد، نتیجه نتیجه تقیید به واو از در عملی، گرچه به جهت اصل عملی نه با دلیل اجتهاد. این مبنا، این مطلب، این بخش از فرمایش ایشون، ایشون یا ناظر این مطلب را به خاطر این مثال بالخصوص گفته، یا برای همه جاها مخواد همین اصل براءت را جاری کنه. اگر ناظر به این مثال خاص قصر، اشکالات دو تا اشکال برایشون وارد میشه. یک اشکال اینه که این رجوع به اصل عملی در جاییست که در این مثال خاص، در این فرع فقهی، وجوب تقصیر برای کسی که از منزلش آمده بیرون، از شهرش آمده بیرون، ولی رسیده به جایی که احد الشرطین محقق شده، خفاء مثلا اذان محقق شده ولی خفاء جدران هنوز محقق نشده، اینجا ایشون میخواد بگه اصل براءت جاری میشه از وجوب قصر، و برای مکلف قصر واجب نیست. اینجا رجوع به اصل عملی، اولین اشکالی که برش وارده اینه که اینجا مجرا نداره اصل عملی، چون اصل دلیل اجتهادی داریم، جایی میشه رجوع کرد به اصل عملی که دلیل اجتهادی موافق نداشته باشیم. این دو دلیل اجتهادی شرطیه با هم تعارض کردن، اطلاق اوی و اطلاق واوی در این دو تا جمله شرطیه تعارض کردن، تساقط کردن. خیلی خوب، در جایی که احد الشرطین موجود بشه دیگری نباشه، نه اطلاق اوی حجت، نه اطلاق واوی، نمیتونیم وجوب قصر نفی کنیم با مفهوم دیگری، و نمیتونیم اثبات کنیم با منطقی که اون که ایجاد شده، چون این دوتا دلالت ها اطلاقی بودن، هر دو تعارض کردن، تساقط کردن. ولی این دوتا دلیل مخصص دلیل وجوب قصره، چون مکلف با خروج از شهر خودش میشه مسافر، خودش شد مسافر. اگر این دوتا روایات نبود ما میگفتیم به لا جناح علیکم ان تقصروا اذا ضربتم في الارض، یا روایات اینکه مسافر یجب علیه القصر، این آقا رو میگرفت از اول خروج از شهرش میشد مسافر، از اول خروج از شهرش مسافر میشد عرفن، عرفن این مسافر ضرب في الارض، حالا دو متر رفته باشه یا ده متر رفته باشه فرق نمیکنه، ضرب في الارض، ضربتم في الارض، عنوان مسافر و ضرب در ارض فی الارض صدق میکنه. این روایات هم مقید روایات وجوب تمامه، آیه و آیه ضرب فی الارض و همچنین روایاتی که در تفسیر آیه و جای دیگه وارد شده، میگه یجب علی کل مکلفین مثلا التمام الا المسافر، مسافری که مثلا قصد عشره هم نکرده در اونجایی که سفر کرده به اونجا، این مسافر مصداق مخصصه. روایات ادا بلغ خفی الاذان و خفی الجدران مخصص این مخصص بوده در حقیقت، میخواسته این مخصص ادله وجوب تمام را که مخصص تخصیص داده به غیر مسافر، گفته مسافر یجب علیه القصد، اینو بگه اینجوری نیست که از اولی که میشه مسافر یجب علیه القصد، بلکه بعد از اینکه اینقدر راه بره که یخفل اذان یا یخفل جدران. خب این دوتا که تعارض کردن، اگه اینا تعارض نمی کردن خب خیلی خوب به این عمل میشد، حالا که تعارض و تساقط کردن در موردی که با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، که موردی که احد الخفائین حاصل بشه دیگری حاصل نشه، اینجا تعارض میکنن و تساقط، اینجا مرجع چی میشه؟ عام فوقانی. عام فوقانیش کدامه؟ وجوب القصر علی کل مسافره، چون مسافر صادقه پس یجب علیه القصر، نتیجه میشه وجوب قصر. استصحاب هم نمیتونه قید بزنه، استصحاب نمیتونه دلیل اشتهاری قید بزنه، استصحاب مخصص یعنی چه؟ استصحاب مخصص نداریم، استصحاب مخصص نداریم، در هر جا عام فوقانی حجت باشه دیگه استصحاب حجت نیست، بعد از بعدن هم استصحاب جاری نیست، چون اگه بخواید استصحاب چی بعد خواهیم گفت، استصحاب هم جاری وجوب قصر، وجوب قصر که هنوز ثابت نشده، با تعارض شک در وجوب قصر بکنیم، بنابراین وجوب قصر استصحاب که با مقابل نمیکنه با اطلاق فوقانی، اطلاق فوقانی حاکم بر همه اصول عملیه، چه استصحاب چه براءت. بنابراین اولین اشکال اینه که اینجا ما اصل فوقانی داریم، اصل لفظی داریم که عام فوقانی است و با وجود اصل لفظی نوبت به اصل عملی نمیرسه، چون اصل لفظی حاکم بر اصل عملی. این اصل لفظی، اگر گفتیم مسافر صدق میکنه با خروج از بلد که همین جور از نظر فقهی و لغوی اطلاقات وجوب قصره، چون اطلاقات ادله وجوب قصر هر مسافر از ابتدا میگرفت حتی قبل از رسیدن به حد ترخص، روایات حد ترخص آمد ازش خارج کرد، گفت این آقا تا وقتی که نرسه به حج ترخص قصر برش واجب نمیشه، قید زد در حقیقت روایات وجوب قصر را، عام فوقانی را، به مقداری که حجت و اونجایی که هنوز هیچ کدوم از این دوتا خفاء نشده اونا به هنوز هم مسافره، اون مقدار قید میزنه، چون حجتن هر دو مفهوم به این مقدار حجتن، تعارض ندارن اونجا، اون مقدارش خارج میشه به تخصیص از وجوب قصر بر من ضرب فی الارض که از ابتدا صادقه، از ابتدای خروج از شهر اون مقدار قید میخوره، هر مقداری که مشکوکه که کجاست، تعارض کردن تساقط کردن، جایی که احد هما موجود باشه دیگری نباشه، اینجا این دو دلیل شرطی با هم تعارض کردن تساقط کردن، مرجع میشه عام یجب الصلاة قصرا علی المسافر، چون این مسافر یجب الصلاة قصرا، نتیجه میشه نتیجه جمع اوی، یعنی احد هما هم کافی میشه. اگر هم گفتیم نه اصلا مسافر صدق نمیکنه، یا شبهه مفهومیه برای ما درست شد که اصلا مسافر صدق میکنه، کسی که از خونش خارج شده هنوز میبینه دیوارای مثلا منظرش در شهرش یا میشنوه از آن را، این هنوز مسافر برش معلوم نیست صدق کنه، شبهه مفهومی برامون درست بشه، مثلا اینجا بازم مرجع اصل عملی نیست، بازم یه اصل فوقانی دیگری داریم، اون میشه عام فوقانی ما، و اون چیه؟ ادله وجوب تمام، اونجا ادله وجوب تمام میشه اصل فوقانی ما، چون ادله هم داریم که حالا یا روایات خاصی یا از مجموع روایات، روایات اعداد فرائض و اینا استفاده میشه که یجب تمام علی کل مکلفین الا المسافر، مسافر خارج شده، اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا، یعنی قبل از ضرب فی الارض نماز تمام واجبه بر همه، جواز تقصیر یا وجوب تقصیر، تشریع تقصیر تو قصر و فی السلام مال مسافره، اذا ضربتم فی الارض، بنابراین ما یه عام فوقانی داریم که یجب تمام علی کل مکلف، یک روایت ادله خاصی داریم که مسافر از این آورده بیرون، کشیده بیرون. باز یه مخصصی داریم که انسان به مسافر میگه از جایی که هنوز هر دوتا چیز نشده تمام این قید میزنه، مثلا یه مقدارش هم تعارض کرده، تساقط کرده. در این مورد تعارض و تساقط اگر مصداق مسافر بودن که مخصصه، که عام فوقانی اول بود، مشتبه شبهه مفهومی بود، دیگه نمیتونیم بهش تمسک کنیم. به چی باز تمسک کنیم؟ به عام فوق این باز تمسک کنیم، که اون چیه؟ یجب الصلاه علی کل مکلفین مثلا 51 اون 17 رکعه، اونه که از بعضی از ادله استفاده میشه، اگه استفاده بشه که بعید نیست استفاده بشه. اون اطلاق و عام فوقانی اصلی که میگه یجب تمام علی کل مکلفین خرج منه المسافر، شبهه مفهومی مخصص مسافر اگر شد، خوندید دیگه، هر جا مخصص ادله مسافر تخصیص اون عموم اولی است، هر جا اجمال مفهومی داشت مرجع چیه؟ اطلاق عامه. پس اگر مسافر صدق میکنه شبهه نداریم، عام فوقانی ما و اصل لفظی ما که حاکم بر اصل عملی وجوب قصره لمن ضرب فلان، اگر شبهه داریم و صدق نمیکنه اصل عام فوقانی ما و اصل لفظی که حاکم بر اصل براءت وجوب تمام علی کل مکلف است، به اون مست رجوع کنیم و نتیجه میشه چی؟ تقیید اووی، تقیید واوی، برعکس میشه نتیجه. نتیجه همونی میشه که مرحوم میرزا گفته، ولی نه با اصل عملی. نفی میشه وجوب قصد، ثابت میشه وجوب تمام، و اصل لفظی یجب تمام علی کل مکلفین الا مسافر، اینم معلوم نیست مسافر باشه، شبه مفهومی است، مرجع اونه. پس بالاخره ما حاصل اشکال اول بیشون که ما اینجا اصل لفظی داریم که حاکم بر اصل عملی است. این اصل لفظی یا اطلاقات مسافره که نتیجه میشه وجوب قصر، اگر یکی باشه دیگری انجام هنوز حاصل نشده باشه نتیجه میشه وجوب قصر، و نتیجه وجه دوم میشه، تقیید اطلاق اووی میشه، نه تقیید اطلاق واوی. اگر گفتیم مسافر صادق نیست، شبهه مفهومیه کردیم در این قسمت، یا یقینا گفتیم صادق نیست، خیلی خوب، بازم در تعارض مرجع ما اطلاق فوقانی است، ولی نه این اطلاق فوقانی المقصر المسافر و یقصر، چون این شبهه مفهومی نمیشه بهش تمسک کرد. اطلاق فوقانی عام بالاتر از این داریم، اون یجب الصلاة تمام علی کل مکلف 17 رکعه فی کل یوم و لیله، اون روایاتی که در اعداد مواقیت آمده، اونا مطلق موضوعش مطلق مکلفینه. این دلیل مسافر اون رو قید زد در حقیقت، هر مقدار دلیل مقید که دلیل قصر، وجوب قصر بر مسافر مجمل شد شامل نشد، مرجع اون خواهد شد، اون ثابت میکنه که وجوب تمام داریم، میشه نتیجه تقیید اطلاق واوی. پس بنابراین حاصل اشکال اول اینه که مرجع اصل عملی نیست، نوبت به اصل عملی نمیرسه، یکی از این دو عام فوقانی رو ما داریم، یه اشکال. یه اشکال هم این که حالا فرض کنیم عام فوقانی هم نداشتیم به هر جهتی، مثلا مسافر مجمل شد، نمیدونیم صادقه یا نه، ادله وجوب تمام بر کل مکلفه رو هم گفتیم اینجا اطلاق عامی ما نداریم، خیلی روشن و شفاف نیست یه اطلاقی داشته باشیم بتونیم به رجوع کنیم، باستی به اصل عملی رجوع کرد. خب اصل عملی واقعا براءت، ایشون رجوع کرده به اصل عملی براءت از وجوب قصر، این هم اشکال داره، که اشکال دوم بر این بخش اول فرمایششون اینه که اصل براءت در اینجا جاری نیست، چون اینجا علم اجمالی پیدا میکنه مکلف، بنابر یک تقدیر علم اجمالی میشه، علم اجمالی و وقت براءت از هر طرف معارض با براءت از طرف دیگره، چون بالاخره نمیدونه اینجا تکلیفش چیه مکلف، آیا قصر برش واجبه یا تمام واجبه، آیا مسافر مثلا پس قصر برش واجبه، مسافر نیست هنوز پس تمام برش واجبه، میشه از موارد علم اجمالیه به این که یا برش قصر واجبه یا برش تمام واجبه. براءت از وجوب قصر اگه بخواید جاری کنید معارضه با براءت از وجوب تمامه، و استصحاب بقاء وجوب تمام رو کسی بخواد بکنه قبل از اینکه برسه به اینجا واجب بود برش تمام اگه بخواد نماز بخونه، این یه استصحاب تعلیقی است، چون ممکنه قبل از وقت باشه رسیده باشه به اینجا، اون وقت هنوز واجب وجوبی برش نداره نبوده، میگیم اگر وقت برش داخل میشد اونجا قبل از که برسه به این حد که هنوز هر دو خفا نبود، هم جدران دیده میشد هم اذان شنیده میشد، بله اگر وقت یک کان یدخل علی، این استصحاب جاری بود، این استصحاب تعلیقی میشه و همیشه این استصحاب تنجیزی جاری نیست. چرا؟ اگر اونجا وقت برش داخل شده باشه بعد رسیده باشه به اینجا، مثلا بگیم نماز برش واجب شده، نماز قصر تمام، بعد رفع میشه با رسیدن به اینجا، اگر واقعا این مسافر باشه یا حکمش قصر باشه رفع شده بقا، اینجا شاید بشه استصحاب وجوبه بقای وجوبه. همه جای این استصحاب جاری نیست، تعلیقی، استصحاب تعلیقی تازه در موضوعات که جاری هم نیست، استصحاب تعلیقی در موضوعات کبراش هم مرحوم میرزا اصلش هم قبول نداره. تازه این در فرضی است که وجوب قصر و وجوب تمام دو تکلیف مستقل بر مکلف باشه که موضوعش با هم فرق کنه، یعنی المسافر یجب علیه القصر و الحاضر یجب علیه یا غیر المسافر یجب علیه تمام. اگر اینجوری باشه خب میشه این استصحاب رو بکنید، و اما اگر وجوب از اول موضوعش کل مکلفن باشه، سفر و حضر قید و شرط و موضوع وجوب نیست، وجوب مطلقه از نظر سفر و حضر، موضوعش کل مکلفنه، یجب علیه نماز تمام چار رکعتی مقید به حضر به نحو قید واجب، یا نماز یعنی شارع بر هر مکلفی جامع بین این دو نماز را واجب کرده. این بحثش در یکی از بحثای مسائل گذشته یه جایی بحثش شد که جامع بر از بعضی از ادله کسی اینجوری ممکنه استفاده کنه که در بحث اجزا بود چی بود گذشت، جامع بین نماز چار رکعتی مقید به حضر که در حضر باشه این نماز، و نماز دو رکعتی مقید به سفر، و این قید سفر و حضر در متعلق دو شق این جامع اخذ شده، قید واجب نه قید وجوب، یعنی سفر رفتن سفر نرفتن دخیل در وجوب نیست، وجوب از اول یه وجوبه آمده فعلی شده با دخول وقت و سایر شرایط تکلیف وجوب شده فعلی شده، ولی واجب چیه؟ واجب این جامعه، مکلف میتونه بره سفر نخونه، بره سفر نماز قصری بخونه، بمونه تو حضر نماز تمامی بخونه، این جامعه رو باید انجام بده، و جامعه بین دو شقیست که هر شقش یه قید داره، ولی اگه در سفر بخواد نماز تمامی بخونه جامعه رو انجام نداده، در حضر اگه بخواد نماز قصری بخونه جامعه رو انجام نداده، چون جامعه بین دو شقیست که هر شقش یه قیدی داره به نحو قید واجب نه قید وجوب. ولی اگه اینجوری شو که دیگه استصحاب هم جاری نیست، چون چی جوری میخواد جاری کنه؟ استصحاب وجوب تمام، تمام واجب نبود، جامعه واجبه از اول معلوم الوجوبه، اینجا دیگه علم اجمالی هم نمیخوایم، میشه شک در امتثال، چون اصل تکلیف فعلیتش محرزه به این جامعه، متعلق هم یه چیز بیشتر نیست، این جامعه بین این دوتا شک میکنه که آیا اینجا سفره، پس اگر تمام رو خوند مصداق جامعه نیست، قصر رو باز بخوند تا مصداق جامعه بشه، یا سفر نیست که اگر جامعه رو اگر قصر خوند اینجوری نیست، شک در امتثاله، شکل در محصله دیگه، علم اجمالی هم نیست، علم تفسیری است به وجوب جامعی که مورد دو طرفش قید خورده، شکل در تحقق داره که این جامعه را با نماز قصر اینجا محقق میشه یا با نماز تمام محقق میشه، باعث بجهت منجزیت شکل در امتثال هر دو طرف را احتیاطا انجام بده، هم این را انجام بده هم اون را انجام بده، تا علی کل حال علم پیدا کنه که اون جامعه را اشتغال ذمه بهش یقینی است، فراغ یقینی ازش حاصل کرده، چه دیگه نه علم اجمالی لازم داریم نه اون استصحاب جاریه، حتی اگر حالت سابقش قبل از رسیدن به این نقطه وقت داخل شده باشه، چه دیگه استصحاب هم جاری نیست. بنابراین اشکال دومی که بر ایشون در اینجا وارده اینه که اینجا اصل براءت بالاخره جا نداره، یا علم اجمالی داری طبق مبنای اول، یا شک در امتثال طبق مبنای دوم، و علی کل حال نوبت به اصل براءت نمیرسه. اینم اگر نظر ایشون به اصل براءت از قصر بالخصوص، اما اگر نظر به همه موارد این چنین دو تا عارضی است، وقت اشکال سومی هم برایشون وارد میشه که خیلی از موارد اصلا اون حکمی که معلق شده بر این دوتا شرط ممکنه حکم ترخیصی باشه اصلا، نه حکم الزامی، مثل اینجا وجوب قصر نباشه، فقصر امر نباشه، حکم ترخیصی معلق باشه که با انتفاعش برعکس میشه، انتفاعش حکم الزامی میاد. عرض کنید نسبت به حامل گفته شده عدش یا وضع حمل یا مضی مثلا سه ماه ثلاثت اشهر، اگر فرض کنیم دو تا روایت اینجوری بیاد در حامل، خب احکام ترخیصی باره، مثلا وجوب نفقه، اگر عده به وضع حمل باشه دیگه نفقه نداره بر زوج، حرمت خروج حرام نیست برش خروج، حالا یکی از این دوتا حاصل شد دیگری یعنی حاصل نشده، شک میکنیم. اینجا اصل براءت برعکس نتیجه اطلاق عویر ثابت میکنه، نه اطلاق واوی را، چون براءت از وجوب نفقه جاری میکنه یا مثلا براءت از حرمت خروج جاری میکنه از بیت، این اصل براءت اینجا نتیجهش نفی وجوب میشه که طبق نتیجه اطلاق همه جا اطلاق واوی ثابت نمیشه. پس بنابراین نه اصل اولا اصل لفظی همیشه داریم و اصل لفظی هم اینجوری نیست که همیشه یک چیز باشه، طبق اون دو مبنا عوض میشه. پس اگر اصل لفظیمون اطلاقات مسافر باشه میشه نتیجه اطلاق اوی، اگر اطلاقات وجوب تمام باشه عام فوقانیمون میشه نتیجه اطلاق تقیید واوی. نه اصل لفظی اقتضای احد تقییدین بخصوص داره، فرق میکنه از جایی به جایی، از مبنایی به مبنایی. نه اصل عملی در همه جای یه جوره، یه جا میکنه اصل عملی براءت باشه نتیجه اطلاق واویه، یه جا نتیجه اطلاق اویه، و بعدش هم همون بحثای دیگری گفتش. پس این بخش اول از فرمایش ایشون این اشکالات فقهی رو داره یا اشکالات تطبیقی رو داره که اینجا اولا ابتداء نمیشه به اصل عملی رجوع کرد، ثانیا اصل عملی هم همه جا براءت نیست، همه جا هم نتیجه تقیید واوی نیست. بخش دوم کلام ایشون میمونه و بخش سوم که بحث آینده است. صلی الله علیه.